دیدمش.
اگه دوباره دیدیش یه روز بیارش پیش من تا با هم قهوه‌ای بخوریم. من برای شما دوتا پیشنهادهای جالبی دارم. خب این شماره تلفن منه، قبل از اومدن حتما زنگ بزن. شاید این ماجرا رو بتونیم به روش ساده‌ای به پایان برسونیم و شما دوتا به پول و پله‌ای برسید، منم به حق خودم.
خیلی دنبالت گشتم ولی نمیدونستم کجا میتونم پیدات کنم. حتی دوبارم اومدم میدونی که میگفتی گاهی وقتا میری.
قضیه چیه؟
موضوع در مورد رئیس پلیس.
ها؟ رئیس پلیس؟
حق داری تعجب کنی. خود رئیس اومد پیش من، بعدم شماره تلفنشو داد بهم.
چی میخواد؟
میخواد ما رو ببینه، من و تو رو. یه جور پیشنهاده. چه جوری بگم؟ یه جور معامله.
چه معامله ای؟
راستش منم نفهمیدم. خیلی اسرارآمیز حرف میزد. اما گفت که ما به پول و پله‌ای میرسیم و خودش هم به حق.
این یکی رو راست گفت، چون هنوز حقش رو کف دستش نذاشت. میدونم چه خیالایی تو سرش داره. فرض کن ما بریم به دیدنش، خب؟ بعد یه نفر سر بزنگا از هممون عکس بگیره و بیافتیم تو تله.
نمیدونم، خلاصه خیلی زبون ریخت و حرف زد. اما هاتساس، من فکر نمی‌کنم ملاقاتمون برای ما خطری داشته باشه. بعد از همه اون ماجراها حدس میزنم خیلی دست به عصا راه بره و...
و چی؟
دیدنش که ضرری نداره.
حق با توه. البته رئیس پلیس سابق چه خطری میتونه برای ما داشته باشه؟ ظاهرن هیچ.
پس بهش زنگ بزنم که فردا بریم پیشش.
زنگ بزنی؟ خیلی خب، زنگ بزن. من فردا کار به خصوصی ندارم.
خیلی خب.
خب حالا هر ستای ما تبیدی ها اینجاییم. بله، سه قربانی ماجرا. میتونیم با هم یه حزب درست کنیم.
تبیدیان همه کشورها متحد شدیم. شعار خوبی میشه.
بله بله، شعار خوبی میشه و باعث وحدت نیرو. شما دوتا سیگار نمیکشین؟
من یکی که اهلش نیست.
ولی من یکی میکشم.
بیا عزیزم، بیا.
ممنونم. متشکرم رئیس. مدت ها بود یه سیگار درست و حسابی دود نکرده.
خب خب، الان حال روز چطوره؟
خراب. هر روزم خرابتر میشه.
از زندگی توی آتن که باید خوشت بیاد.
آتن هم مثل بقیه اینجا، پول داشته باشی، پادشاهی نداشته باشی، گدا.
باید موافقم، زندگی همین جوریه دیگه.
بدبختانه
من منتظرم که آخرین محاکمه من برگزار بشه و شهادتمو بدم و خلاص. ولی از اونجا که آدم هیچ وقت نمیتونه بفهمه فردا چی پیش میاد، تموم حرفایی که باید بزنم رو یه نوار ضبط کردم.
رئیس، میبینی باب چه آدم با کله‌ایه؟
آره. تقصیری ندارم رئیس. اون نوار در واقع ببینید وصیت نامه منه. بنابراین حالا خیالم راحته. رئیس، اون زیر سیگاری رو لطف میکنی بفرستین طرف؟
بله، بیا بیا.
ممنونم رئیس.
حدساس، من دیگه رئیس نیستم. در واقع هیچی نیستم. اونا منو به اینجا تبعید کردن.
تبعید کردن؟ ولی از زندان راحت تره نه؟
خوب گوش کنید ببینید چی میخوام بهتون بگم. میخوام از هر دوی شما سوالی بپرسم.
چه سوالی رئیس؟
با چه مبلغی حاضری دهنتونو ببندید؟ چقدر میخواین که شهادت خودتونو تغییر بدید؟ شما دوتا شاهدای اصلی این پرونده هستید. اگه شما حرفای قبلی خودتون رو پس بگیرید و تکذیب کنید، خیلی از مسائل حل میشه برای هر دوتون و همینطور من.
نه رئیس، نه. ببینید رئیس، اگه ما حرفمون رو پس بگیریم برامون خیلی گرون تموم میشه و چه بسا حتی از یانگوس و واگوس هم بیشتر اون تو بمونیم.
به ریسکش میارزه. تازه بعید میدونم کار به اونجا برسه. من مدت‌ها شما دو نفر رو تحت نظر داشتم و میدونم که اوضاع خیلی بدی دارید. حالا که دیگر اون زدن رو بردن، شما میتونید پول دار بشید. از منم یاده حیثیت میشه. فقط کافیه که اون نوار ضبط شده رو بدی به من و توی محاکمه هم حرفتون رو عوض کنید.
ببینم رئیس، شما به نظر خیلی نگران میایین.
من بیگناه هم! محاکمه من اینو ثابت میکنه، ولی اینجا مسئله شرافت مطرحه. وگرنه من هیچ ترسی ندارم. میفهمی که چی دارم میگم؟ 36 سال خدمت من که نمیتونن یه بار روش قلم بکشن. پس بگی حرف بزنی چقدر؟ 2 میلیون درخمه چطوره؟ برای هر کدومتون 1 میلیون.
رئیس شما چه دست و دلباز شدین؟ چرا این میزو نمیفرستین کارگاه جورجیوس که من لاکلکلش بزنم؟
ما باید روی این موضوع فکر کنیم رئیس. انتظار نداشته باشین با این سرعت جوابتون رو بدین.
اساس درست میگه رئیس.
بسیار خوب فکرتون رو بکنید، ولی زود نتیجه رو به من بگید. یادتون باشه که اگه قبول کنید برای همیشه از این وضع نکبتبار نجات پیدا میکنید و ثروتمند میشید. میتونید به خارج از کشور برید، بیا هر جا که دلتون خواست، جایی که هیچ کس نشناسه.
بله، ولی یه مشکل. قبل از اون باید به جرم سوگند دروغ ماه عسل رو تو زندون بگذرونیم.
رئیس ما چطور میتونیم حرفایی که پیش قاضی تحقیق پرونده گفتیم و براش سوگند خوردیم و عوض کنیم؟
هیچ کاری نداره. کافیه ادعا کنید که شهادت اولیتون تحت فشار انجام شده. باید بگید که قربانی یه جور اخخازی شدید. شاید هم واقعا همینطوری بوده باشه. درسته میگم؟
ما 2 روز دیگه جواب میدیم.
باشه، 2 روز دیگه. اما بچه ها یادتون نره که شما هنوز تحت نظر آدمای منی. در ضمن من همیشه توی کشوی میزم یه اسلحه برای روز مبادا دارم، همیشه داشتم، هرچند که هیچ وقت ازش استفاده نکردم.
ما رو تهدید میکنین رئیس؟
من همه چیزم رو از دست دادم، پس اگه ناچار بشم از این اسلحه استفاده میکنم. یه گوله برای هر خائن، یکی هم برای خودم.
بس کن دیگه رئیس، اینجور خودکشی دیگه بسه. اگه شما بخواییم به این ترتیب انتحار کنید، سومین افسر ژاندارمری خواهید بود که خودشو نکشت.
با من شوخی نکن ببر، من بلوف نمیزنم. هر کی به من خیانت کنه حسابشو میرسه.
2 روز دیگه جواب بدیم رئیس، 2 روز دیگه. یکم بو داره.
فکر میکنی برامون تله گذاشته باشه؟
بعید نیست،
ولی اگه اینطور باشه رئیس قبل از ما خودش گیر میفته. دیگه اوضاع مثل سابق به کام اونا نیست.
چی میگی تو مرد؟ اگه ما رو بگیرن حرف کی رو باور میکنن؟ ها، تو یا من یا اون؟ اگه عاقلانه تر به این قضیه نگاه کنی میبینی که اونا از بین یه لاکلکل کار و یه واکسی آسوپاس و یه رئیس پلیس سابق حرف اون رو باور میکنن. ببینی کیتاس، ما باید پیش دستی کنیم و علیه پلیس اعلام جرم کنیم.
نه، من یکی دنبال دردسر نیستم.
باید دید کی اول به تنم گفته، اون یا ما.
ولی 2 میلیون کم پولی نیست.
حیبش همینه که زیادی زیاده. اگه پیشنهادش رقم پایین تری بود شاید حرفاشو باور میکنم، ولی
ولی چی؟
ببین نیکیتاس، خوب توجه کن. اگه ما دهنمونو ببندیم،
خب
رئیس و جنرال و بقیه اون جانیان نجات پیدا میکنن.
منظورت یانگوس و واگوسه؟
نه فقط اونا. یانگوس و واگوس که وزنه ای نیستن. منظورم اون بالا بالایی هست، اونایی که پشت سر رئیس پلیس و جنرال پنهان شدن. تازه رئیس این همه پولو از کجا میخواد بیاره که به من تو بده؟
حدس. حالا که همه فقط تو فکر پر کردن جیبای خودشونن، چرا من و تو این کارو نکنی؟ شما دست رو قضیه زد گذاشتین و این همه هیاهو به پا شد. اون یکی هم که به نخست وزیری رسید. پس تکلیف آدم های ضعیفی مثل من و تو این وسط چی میشه؟
برای من همین کافیه که توی تاریخ کشورم نقش کوچیکی بازی کردم. ببین پسر، اسم من و تو رو تو کتابا می نویسن، ما تو ابد می تونیم.
بس کن دیگه حدساز، تو فقط شعار میدی. اینایی که میگی خواب و خیالای بیشتر نیستن و شکمای گرسنه ما رو سیر نمیکنن. اما خیال نکن من آدمی هستم که اجازه بده مفت و راحت خریداری بشه.
خب فکر میکنی ما باید چی کار کنیم؟
خیلی دلم میخواد که هم اون پولو از حلقوم رئیس بکشم بیرون، هم
چی کله پر مغزی داری، معلومه که بوی لاک الکل هنوز از کار ننداختتش.
واقعا میخوای نوار ضبط شده خودتو بدی به رئیس؟
پسر معلومه که این کارو نمیکنم.
پس ببین چی میگم، تو یه نوار خالی بخر و به جای اون نوار پر شده ببر برای رئیس، اما بعد از گرفتن پول.
خیلی خوب. خیلی خوب.
خب بچه ها منقارتون رو باز کنید و حرف بزنید. فکرتون رو کردین؟
بله.
خب
رازش پول کمه،
ما نفری دوتا میخواییم، 2,000,000 دراخما.
مگه دیوونه شدید؟ هیچ وقت تو زندگیتون یک دهم این مقدارم دیدین؟
بنابراین بهتر قضیه رو فراموش کنیم رئیس، هم شما و هم ما.
عاقل باشید بچه ها، یعنی زندگی اینقدر شما رو پولکی کرده؟
ما همه چیزمونو باختیم رئیس،
و حالا زندگیمونم داریم به بازی میگیریم.
یعنی این حرف آخرتونه؟
گوش کن رئیس، من و نیکیتاس کاسب نیستیم که بخوایم روی قیمت یه سبد سوراخ با مشتری چونه بزنیم. ما دو نفر داریم زندگیمونو میفروشیم رئیس.
بسیار خوب، پس 1,200,000 تا برای هر کنومتون، قبوله؟
بستگی به این داره که چی باید بگیم.
تو میگی که پلیس بهت کمک کرد تا یانگوس رو بگیری و اینکه زد در حالت نیمه بیهوش به فولکس واگن منتقل شد و خود کمونیستا کارشو تموم کردن، بعدش هم تو بیمارستان یکی از اعضای EDA به سراغت اومد و به تو القا کرد که واگوس یه هفتیر داشته. میبینی ببر من، کسی نمیخواد شهرت تو رو ازت بگیره. تو میتونی همچنان ادعا کنی که روی وانت سه‌چرخه پریدی و با واگوس زد و خورد کردی، با این تفاوت که چند تا پلیس هم تو این کار به تو کمک کردن، من که به شخصیت تو ضرری نمیزنم.
خیلی خوب رئیس، خیلی خوب، ولی هیچ به این فکر کردی که من از کجا باید بدونم کمونیستا یا کسای دیگه توی فولکس واگن دخل زد آوردن؟ من که نمیتونستم در این حال هم پشت وانت بوده باشم و هم
تو. فقط میگی که اینا رو شنیدی به همین سادگی.
رئیس من باید چیا بگم؟
تو هم میگی که یانگوس رو میشناختی، چون گهگاه با وانت سه چرخش میامده از کارگاه تو موبل بار میزد و به دست صاحباشون میرسند. اما هیچ وقت ازش نشنیدی که بخواد کار خلافی بکنه، چه برسه به اینکه مرتکب قتل بشه.
پس همه اینا رو از کی شنیدم؟ یعنی از خودم در بردم.
خیلی ساده، تو هم میگی یه دست چپی اومد به تو تلقین کرد که اونطوری حرف بزنی. میگی اون روزم که به دیدن پاسپورت میرفتی تو خیابون زمین خوردی، ولی بازم به دستورات همون کمونیسته ادعا کردی کتکت زدن تا از رفتن تو به دادستانی جلوگیری کنه.
اما رئیس در مورد کتک زدن من صورت جلسه‌ای تهیه شده که من امضاش کردم. تازه معلوم نیست بعد از اینکه من و هاتساس گفتای قبلی خودمونو پس گرفتیم، اونایی که تو بازداشت هستن چه چیزایی سر هم.
نگران نباشید، همه چیز تحت کنترله.
کنترله؟ بله، اما من شنیدم که یانگوس میخواسته توی زندون خودکشی کنه.
این فقط یه حقه بوده که بتونه از زندان بیاد بیرون.
ما کی پولمونو میگیریم؟
به محض اینکه اقرارنامه های جدیدی رو که من تهیه کردم امضا کردید.
چک نه رئیس، فقط پول نقد.
این روزا همه با چک کار میکنن.
اگه چک بی‌محل باشه چی؟ یعنی توی بانک به اندازه کافی پول نباشه چی؟
خب میتونید علیه من اعلام جرم کنید.
این حرف فقط یه شوخیه رئیس، خودت هم اینو خوب میدونی.
گذرنامه‌مون چی؟ برای خارج شدن از کشور؟
برای من کاری نداره، بلافاصله ردیفش میکنم. اتساس فقط یادت نره که دفعه بعد اون نوارم همراهت بیاری. قرار ما باشه برای پس فردا ساعت 8.
خیلی خوب، خیلی خوب، مثل اینکه دیگه ما اینجا کاری نداریم.
نه فقط یادتون نره چی بهتون گفتم.
مطمئن باش رئیس.
خب دیگه برید و مواظب خودتونم باشید.
بریم نیکیتاس.
خداحافظ رئیس.
خداحافظ رئیس.
خداحافظ. اگه این مسخره ها درست عمل کنن به زودی اوزا رو به راه میشه.
جنرال به من بگید سرهنگ، این دو نفری که الان دفتر شما رو ترک میکردن چه کسانی بودن؟ ظاهرشون نشون نمیداد که از عوامل و پرسنل شما باشه.
نه خیر قربان، اون دوتا در واقع شاهدان ماجرای زد هستن.
پس اینجا چه میکردن؟
آمده بودن تا منو ببینن. این البته سومین ملاقاتشون با من بود. درست نمیدونم منظورشون چیه، ولی حدس میزنم که پول میخوان قربان.
یعنی دارن از شما اخاذی میکنن سرهنگ؟
من که خیر قربان، اما به نظر میاد که خیال دارن هم از توبره بخورن هم از آخر.
شما گفتید این سومین ملاقاتتون بوده، پس چرا پیش از این منو در جریان نذاشتید؟
بله در این مورد کاملا حق با شماست جنرال.
مطمئن باشید که به موضوع رسیدگی خواهد شد. من مرتب مثل همین امشب همه واحدهای تحت امرمو کنترل میکنم.
بله قربان. رسیدگی بفرمایید قربان، کنترل بفرمایید.
دکتر لازلو سلطان، پزشک مجارستانی که اجازه حضور در کالبد شکافی نیافت، از روی عکس های پزشکی صریحاً اعلام کرد که شکستگی جمجمه در اثر ضربه یک میله فلزی به وجود آمده است. 5 روز پیش نارنجکی در دفتر پلیس امنیتی تسالونیکی منفجر شد و بر اثر آن تمام اسناد و مدارک مهم پرونده گزد از بین رفت. ابتدا تلاش شد مسئولیت انفجار را متوجه زن خدمتکاری کنند. چگونه امکان دارد اسنادی با این اهمیت در کشوی میزی نگهداری شوند؟ شایع شد که یانگوس با بلعیدن 32 قرص گاردنال قصد خودکشی داشته است، اما با شستشوی معده او مشخص شد که تنها 3 یا 4 قرص آرام بخش خورده است و بالاخره هم اعتراف کرد که ماجرای خودکشی صحنه سازی بیش نبوده تا از زندان جنایی به بازداشتگاه دیگری منتقل شود. معاون رئیس پلیس سابق اعترافات تکان دهنده‌ای کرده است. ظاهراً او از این که تنها افسری است که به همراه یانگوس و واگوس و سایر اراذل در زندان به سر میبرد احساس حقارت میکند و این امر مهمترین انگیزه او برای اعتراف بوده است. او معتقد است که هم قطاران سابقش یعنی افسران ژاندارمری به او خیانت کردند و تنهایش گذاشته و فراموشش کردند. پاسپورس یک بورس مطالعاتی در پاریس دریافت کرده و عازم فرانسه است. در واقع بسیار مؤدبانه عذرش را خواستند. دادستان چنان که میگویند در اثر سکته قلبی مرد. هاستاس و نیکیتاس به دنبال شکایت رئیس پلیس سابق به اتهام افترا در بازداشت هستند. افسران ژاندارمری که از کار برکنار شده اند به شهرهای کوچکتر که در آنها گرفتاری کمتر است منتقل شده اند. این همه اتفاق و چطور کنار هم بچینم؟ لعنتی! سه سال و نیم گذشت. الان در پاییز 1966 هستیم. هوا بوی باروت میده، بوی انفجار، بوی کودتا. بله بله، یک کودتا در پیشه. با این همه وقایعی که پشت سر هم ردیف شده، باید منتظر حادثه اصلی باشی.
قسمت پایانی نمایش او زنده است رو شنیدید. از آغاز هفته در خدمت دو کارشناس و منتقد ادبیات و تئاتر بودیم، جناب آقای رضا شفته و سرکار خانم زینب لک، که باز هم امشب در خدمتشون هستیم تا به یک نتیجه نهایی برسیم در مورد صحبتهایی که در طول هفته داشتیم. اما قبل از اون، آقای آشفته، شما شب گذشته در مورد بخشی از شخصیت‌ها توضیحاتی رو فرمودین که ما منتظر هستیم که به بقیه شخصیت‌ها هم بپردازید.
بله، گفتیم که توی دسته‌بندی که وجود داره توی این ماجراها، اون شخصیت‌های قهرمان یا چپگرا هستن یا مردم عادی هستن که واقعیت پیرامونشون رو دارن افشا میکنن یا گویای یک حقیقت هستن. فرقی نمیکنه داستان باشه یا باسپورس یا یک نچار یا یک آدمی که حالا تو خیابون داره راه میره و به حسب تصادف شاهد یک اتفاق بوده ولی کنشمن هستن. حالا امشب راجع به تعداد قهرمان‌های این قصه داریم صحبت میکنیم. از ابتدای قصه هم معلوم هست که یک قدرتی ناخواسته داره شکل میگیره و حالا این قدرت مخالفت‌هایی باهاش هست. یک جریانی مقابل اون جریان چپگرا دارن قدر علم میکنن. اینها آدم‌های نظامی هستن، یه بخششون، یه بخش دیگرشون هم راستای افراطی هستن که تو این قصه بیشتر نظامی‌ها دارن برجسته میشن و از منظر یک جنرال و یک رئیس کمیسر که به اسم رئیس هم معروف هست، این داستان داره پیش میره و در قسمت هفتم متوجه میشیم که خب این رئیس و این جنرال و نظامی ها محکوم شدن به خاطر اینکه این واقعیت آشکار شده که اونها تروری رو انجام دادن. حالا این دوران دورانی هست که کمونیست ها حاکم بر جامعه هستن و اون دید واقع بینانه یا دید روانشناسانه باز هم کمک میکنه که ما یک ماجرای تازه تر رو کشف بکنیم. دو تا شخصیت وجود دارن که یکیش همون نیکوتاس هست، نجار، و یکی هم اون آدم عامی که تو خیابون راه میره و معروف به ببر هست و اینها اون حقیقت ترور رو آشکار میکنن. اما در زمانه‌ای به سر میبرن که میبینن تمام اون آدم‌هایی که حالا چپگرا بودن صاحب قدرت شدن و فرقی با اون حکومت ما قبل خودشون ندارن. اون نخست وزیری که پیش از این راستگرا بوده، اینها هم صاحب قدرت هستن و انگار مردم یا مناسبات عمومی خودشون یا اون شعارهای سیاسی خودشون رو فراموش کردن و اینها دچار یک بازی دیگر میشن. این بازی دیگر رو به زیرکی آقای رئیس کمیسر ایجاد میکنه. اون میره سر وقت این آقای نیکوتاس و میگه که تو باید بیای اون اعترافات قبلیت رو انکار بکنی. و در این حال اون آدم دیگری هم که دو تا رأی وجود داره و اون رأی دیگر که باعث شده ما سرکوب بشیم یا منکوب بشیم از قدرت یا از اون مقام نظامی خودمون برکنار بشیم، ما دوباره بتونیم صاحب قدرت بشیم و حالا پیشنهادهای کلان میلیونی هم به اینها میده و بالاخره اونها هم سعیشون برای این هست که وارد این بازی بشن و بیخبر از این که یک دسیسه هست و این تبدیل به یک افترا خواهد شد. و در این حال نظامی ها دارن دوباره روی کار میان. اتفاقا از سال 1963 و تا 66 که 3 سال گذشته این تحول دوباره داره پیش میاد که دوباره اون نظامی ها به قدرت برگردن که احتمالاً برگشتن و حالا تو این مقطع داره این پایان رو می‌نویسه. اینکه این دو تا شخصیت نجار و این شخصیتی که تو خیابون داره راه میده دارن بر میگردن از اون حقیقتی که قبلا گفتن حالا میخوان انکارش کنن، این یک مفهوم تازه است، یک پایان بندی تازه است و یک نقد درست هست به اون جریانی که قرار هست حاکم باشه. یعنی اون کسی که شعاری میده ولی مثلا شعار خودش رو انکار میکنه یا شعار خودش رو فراموش میکنه، پس کسی که برپایه ایدئولوژی یا برپایه دیدگاه یا برپایه شعار اتفاق داره پیش میبره مطمئنن بایستی همسوی با مردم باشه، چون مردم بالاخره حافظه شون تجدید میشه و اونها میتونن معترض باشن به این قضیه، میتونن کنشمند باشن به این قضیه و یک کنش دیگری رو در پیش بگیرن، یعنی شروع کنن به مخالفت کردن. و تو این قصه به گونه‌ای داره این با یک نگاه کلی‌تر قدرت رو یا اون حاکمیت یونان رو داره زیر سوال میبره. و با وجود اینکه این داستان در سال 1966 نوشتنش تموم شده ولی شرایط حال حاضر یونان رو هم در بر میگیره، یعنی با گذشت 50 سال همچنان یه وضعیتی در یونان هست که اون نارضایتی مردم بله. باعث میشه که فرقی نمیکنه چه راست بیاد چه
اقتصادی هم آره همین مشکل
حتی خیلی از مردم امروز میگن اون دوره 8 ساله نظامی ها دوره‌ای که خیلی بد بوده اصطلاحا به لحاظ سیاسی بهتر بوده، یعنی حاضرن برگردن به اون شرایط به خاطر اینکه اقتصاد بهتری داشت. برابر این یک اثر ماندگاره، حداقل اگر برای جهان هم ماندگار نباشه برای یونان ماندگار هست که بخشی از قرن 20 و بخشی از قرن 21 رو داره در بر میگیره و یک تحلیل درست هست از اون وضعیت نابسامانی که حاکم بر یونان هست.
خیلی ممنون، متشکرم از توضیحاتتون. خانم لک شما اگر جمع‌بندی دارید بشنویم که
خب خود یونان از دیرباز از همون گذشته مهد دموکراسی، مهد تئوری‌ها و تزهای فلسفه و فلسفه سیاسی، از خب تصویری که از پلیس داره، از شهر داره و از شهریاران داره و در نهایت از پلپ‌ها از مردم میگه و از این تضادی که بین این دو طبقه هست، از طبقه حاکمیت و شهریاران گرفته تا پلپ‌ها و مردم. و خب اتفاقا آقای آشفتم کامل و خلاصه و موجز کاملا جمع‌بندی کردن، اما خب اگر بخوام تقریبا توی یک جمله کوتاه بگم، از دل همین تضادهایی که در شخصیت‌ها وجود داشت، یعنی تضادی که در خود اون شخص وجود داره که در حتی جایی در تضاد با بیانیه‌ها و تزها و ایده‌های خودش رفتار می‌کنه، همین رو می‌تونیم ما تعمیم بدیم به جامعه و اون اجتماعی که درش حضور داریم، یعنی این جمع ازدادی که موجب میشن که در نهایت به یک وضعیت سنتز، یعنی این یه جوری تخاصم بین تز و آنتی تز در نهایت یک سنتزی رو به وجود میاره و به یه شکلی جامعه‌ای رو به وجود میاره که باز ماهیتاً به یه شکلی حامل همون وضعیت هاست، همون موقعیت هاست، یعنی تفاوتی نکرده،
یعنی همون چرخه تکرار
همون چرخه تکرار میشه، منتها خب باز هم به تبع به اون چیزی، به حکم و اون چیزی که تاریخ براش نوشته در نهایت داره در این چرخه دائم و به شکلی مستمروار داره خودش رو باز در یک تصویری مکرر میبینه و در نهایت همینی که وارد یک بازی و یک جریانی میشه که میتونه تقریبا یک بازی، یعنی فکر کنم همون اگر بخوایم به نگاه شاعران و فلاسفه و حتی شاعران خودمون مثل مولانا، مثل خیام برسیم، در نهایت این هستی رو که باز یک بازی میبینن و اون قاعده‌ای که در این هستی هست رو یک بازیچه میبینن و حقیقت رو جای دیگه‌ای تصویر میکنن. اینجا هم همینه، اینجا باز ما یک جمع ازداد رو میبینیم، یک تضادی رو میبینیم که اول از خود شخص به وجود میاد و در و همین تضادها مستمرن در دل وضعیت‌های اجتماعی، موقعیت‌ها و رخدادهای تاریخی مجدد به شکلی اون متأثرن و در یک وضعیت تأثیرگذار و متأثر بودن قرار میگیرن و در نهایت همین میشه که این رمان دائما فکر کنم یک رمان چند صدایی است، یعنی رمانی که ما رو به همین تعاریف نزدیکتر میکنه و در نهایش یه جایی حتی ما رو از این تعاریف به شکل